تفسیر قرآن کریم صوت شماره 3 سوره بقره آیات 21 تا 29.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعث و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. به آیه 21 سوره مبارکه بقره رسیدیم. حالا بعد از اینکه خداوند اوصاف مؤمنان و کافران و منافقان رو، خصوصا منافقان رو، در این توضیح مفصل فرمود، میفرماید یا ایها الناس، ای مردم. تمام خطاب های قرآن عمومی و جهانیه. درسته قرآن در بین عرب نازل شده، اما ما یه دونه خطاب یا ایها العرب نداریم. همش ناس، مردم، مؤمنان، به صورت عمومی و جهانیه. ای مردم، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، پرستش کنید پروردگارتان را که خلق کرد شما را، و الذین من قبلکم، و کسانی که پیش از شما بودن رو همچنین خلق کرد، لعلکم تتقون، شاید شما به تقوا و خیشتنداری و خودنگهداری برسید. حالا این تقوا که طبق آیه هدن للمتقین اینقدر مهمه، اگر نباشه انسان از این کتاب بهره نخواهد برد، قرآن براش بیفایده خواهد بود. این تقوایی که طبق آیه انما یتقبل الله من المتقین، اگر در وجود کسی نهادینه نشه، خداوند هیچ عملی رو ازش نمیپذیره و ممکنه 70 سال ایمان و عبادت و عمل صالح و کار خیر و اینها ازش پذیرفته نشه. خیلی مهمه تقوا. اگر در وجود کسی نباشه، با دست خالی و با کوله باری از گناه میره اون ور. اگر در وجود کسی نهادینه باشه و این گزینه با تقواش تیک بخوره، اونجا فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در نزد پادشاه کل عالم خواهد بود. فرقش منفی بی نهایت و مثبت بی نهایته. حالا این تقوایی که اینقدر مهمه در وجود شما ممکنه حاصل بشه اگر انسان بندگی خدا رو کنه، نبره دل به دل دشمن بده، نه پشت پرده با دشمن ببنده مثل منافقان، نه مسیرهای غلط و گناه رو در پیش بگیره. اینی هم که میفرماد لعلکم، شاید شما، منظور اینه که این یکی از لوازم رسیدن به تقواست. بندگی خدا رو بکنید، در کنارش موارد دیگر رو هم رعایت کنید، میرسید. شاید شما یعنی این یکی از لوازمشه. چند تا عامل دیگه هم باید در کنار این بیاد که دیگه بشه حتما و انسان به تقوا برسه. اون آیاتی که آخرش لعلکم تتقون داره رو جدی بگیریم. راه‌های رسیدن به این کلمه کلیدیه، به این مفهوم فوق‌العاده مهم قرآنی، تقوا، که اگر در وجود کسی گزینش تیک بخوره، تا ابد مثبت بی‌نهایت بهره‌منده، و اگر در کسی بی تقوا تیک بخوره، منفی بی‌نهایت، تا ابد دچار خسران و محرومیت و ندامت خواهد شد. زبان قاصر از بیان اهمیت این کلمه و مفهوم مهم قرآنی، تقوا، لعلکم تتقون. یعنی نرید سراغ دشمن، نرید با تناب پوسیده دشمن برید ته چاه و سقوط کنید، به دیوار شکسته دشمن تکیه بدید مثل منافقان و سقوط کنید. بیایید به سمت خداوند. آیه 22، الذی جعل لکم الارض فراشا، اون کسی که زمین رو برای شما بستر قرار داد، و السماء بناء، و آسمان رو مثل یه سقفی بالای سر شما قرار داد، و انزل من السماء ماء، و از آسمان آبی فرو فرستاد، و اخرج به من الثمرات رزقا لکم، پس خارج کرد به وسیله اون از ثمرات میوه ها رو که رزقا لکم، روزی برای شما باشه. فلا تجعلوا لله اندادن، بنابراین برای خدا همتایانی قرار ندهید، و انتم تعلمون، در حالی که میدانید، یعنی اونایی که شما بهشون دل دادید، اون دشمنی که پشت پرده بهش دل دادی، هیچ کدوم از این کارا رو نمیتونه بکنه. باید بری با خدا ببندی. سیاسی که با خدا نبنده خیلی سیاسی خطرناکیست. این معارف در زمان ظهور حضرت ولیعصر جا میفته. حضرت ولیعصر بعد از اینکه نیازهای طبیعی انسانها رو برطرف میکنه، در یه مدیریت فرهنگی اقناعی براشون جا میندازه. اینجوری میشه که کل انسانهای دنیا خدا پرست میشن. آیه 23، و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، و اگر درباره آنچه بر بنده خود پیامبر نازل کردیم شک و تردید دارید، فأتوا بسورة من مثله، دست کم یه سوره مثل اون بیارید. ودعوا شهداءکم من دون الله، از غیر خدا هم هر چی دوست دارید، گواه و یار و کمک و اینا برای خودتون فراخوانید. ان کنتم صادقین، اگر راست میگید. فضا برای مبارزه کاملا بازه. در آیات دیگه قرآن هم یه همچین آیه هایی هست، که قرآن کلا کتاب استدلال و احتجاجه. راه برای کسی که ادعا داره بازه، میتونه اگر امکانش رو داره ادعاش رو ثابت کنه، ولی اگر ادعاش رو نتونه ثابت کنه چی؟ فان لم تفعلوا، پس اگر چنین نکنید، ولن تفعلوا، که هرگز هم نخواهید توانست انجام بدید، فاتقوا النار التي، خودتون رو حفظ کنید از اون آتشی که، وقودها الناس والحجاره، آتشگیرانه اون، هیزم اون، انسان ها و سنگ هاست، که اعدت للکافرین، و برای کافران آماده شده است. خب سنگ ها که مشخصه، یعنی بت ها، اما چرا میفهمد انسان ها؟ این انسان ها کدوم انسان هایی هستن که آتش گیرانه و هیزم جهنمن؟ چون وقتی شما میخوای یک فضای بزرگی از آتش درست کنی، احتیاج داری به یه آتش گیرانه. کسایی که تو فضای روستا زندگی میکنن اینو خوب میدونن. مثلا اگر میخوان یه آتش بزرگی ایجاد کنن، اول میرن یک هیزم خشکی رو آتش میزنن، این هیزم خشک رو در مجاورت چوب های دیگه، هیزم های دیگه قرار میدن، این هیزم خشک باعث میشه اونها هم آتش بگیره، میشه آتشگیرانه. آتشگیرانه جهنم که آتش جهنم از اونها ارتزاق میکنه، سنگ ها یعنی بت ها و انسان ها هستن. انسان ها کدوم انسان ها؟ اونایی که مثل بت ها بر باطل بودن. بالقطع و الیقین میشه گفت سیاسیون دانه درشت فاسد یه جامعه همین ناسی هستن که در این آیه میفرماید وقودها الناس والحجاره. چطور؟ اینطوری که سیاسیون دانه درشت و باطل، همون جوری که در دنیا همه آتش ها از گور اینها بود، در آخرت هم همه آتش ها از وجود نحس اینهاست. تو دنیا به خاطر اهداف کثیف سیاسی و شیطانیشون یه سیاست گذاری هایی رو ایجاد میکردن، یه فضای اقتصادی رو ایجاد میکردن که به اون اهداف کثیف سیاسیشون تو این سراب دنیا که دست پیدا نمیکنند برسن، مثلا به خیال خودشون. بعد کلی از انسان ها رو اینجا دچار فریب میکنن، دچار انحراف میکنن، دچار سقوط میکنن، تحت فشار اقتصادی قرار میدن، بهشون ممکنه آسیب وارد کنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به اون اهداف کثیف سیاسیشون مثلا حالا یا چند سباهی برسن، که حالا یا چند سباهی میرسن به خاطر اینکه خداوند به هر حال فضای مهلت میده در این دنیا، یا اصلا نمیرسن. خیلیا هزینه ایجاد میکنن، جهنم ابدیشون رو تضمین میکنن و هیچ فایده ای هم براشون نداره. همونطور که در دنیا بسیاری از آتش ها از گور اینها برمیخواست و اینها مسبب بسیاری از آتش ها در دنیا بودن، در آخرت هم اینها باعث آتش گرفتن جهنم و ایجاد آتش دوزخن. تو بعضی از روایات داریم بعضی از افراد مفسد تاریخ که انحرافات کلیدی ایجاد کردن، خطاهای کلیدی انجام دادن، آتش جهنم از اینها ارتزاق میکنه. همونطور که تو دنیا همه آتش ها از تو گور اینها در میومد. خیلی این بحث وقود و هناس خیلی باید در رابطه با سیاسیون مورد تذکر قرار بگیره. منتها سیاسیون ما چون قرآن اصلا نمیخونن، اگرم بخونن به صورت توتیوار فقط ظاهرشو میخونن و رد میشن و خیلی به خودشون هم نمیگیرن و فکر میکنن این آیات حالا اگه مساق هم داشته باشه تازه فقط مال فرعون و هیتلر و اینهاست، ربطی به اینها نداره. توجه نمیکنن که تو چه فضای افتادن. نه، سیاسیونی که در دنیا آتش به پا میکنن، آتش جهنم هم از وجود نحس اینها خواهد بود که خودشون دیگه ببین چقدر در عذاب ابدی میسوزن. آیه 25 و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، به کسانی که ایمان آورده و اعمال شایسته انجام دادند بشارت ده. ایمان به تمام متعلقات ایمان و عمل شایسته. عمل شایسته چیه؟ یعنی بهترین عمل در اون زمان مقتضی. ممکنه در یه زمانی نماز اول وقت عمل صالح و شایسته باشه، ممکنه شما تا میخوای نماز اول وقت تو بخونی یکی به کمک شما احتیاج پیدا کنه، شما باید نماز اول وقت رو بذاری کنار بری به کمک اون فردی که نیازمنده به کمکه. اینجا کمک به اون فرد میشه عمل شایسته. عمل صالح یعنی بهترین عمل ممکن در زمان با اون شرایطی که اون زمان داره. به اینا بشارت بده ان لهم جنات تجری من تحت الانهار، که باغهای از بهشت برای آنهاست، که نهرهای از زیر درختانش جاری است. کل ما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هر زمان که میوه از آن به آنان داده میشود میگویند این همان است که قبلا به ما روزی داده شده بود. تو روایت داریم نعمتهای بهشتی شبیه نعمتهای دنیوی است. توی روایت داریم از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه نهج الفصاحه صفحه 662 که لیس فی الجنه شیء مما فی الدنیا الا الاسماء، در بهشت از آن چه در دنیا هست چیزی نیست مگر به نام. یعنی سیب دنیایی داریم، سیب بهشتی هم داریم، جفتش اسمش سیبه، اما فقط شبیه همن. این کجا و آن کجا، در کیفیت فوق العاده متفاوته. میگه بهشتیا میگن این همونیه که قبلا به ما روزی داده شده بود، اما این چقدر بهتر و عالیتر و خالصتر و دلپذیرتره. و اتوبهی متشابهها، و میوه هایی که برای اونها آورده میشه شبیه اونها بوده، ولی خب در کیفیت و اینا کاملا متفاوت. و لهم فیها ازواج مطهره، برای آنان همسرانی پاک و پاکیزه است، و هم فیها خالدون، و جاودانه در آن خواهند بود. چقدر خداوند داره قوه خیال ما رو میبره به سمت اینکه ما بریم به سمت نعمتهای بهشتی و با استفاده صحیح از قوه خیالمون اصلاح بشیم. شاعر میگه مرغ خیال کس را کس بال و پر نبندد. مرغ خیال هیچ کسی رو شما نمیتونی ببندی، هر جا بخواد پرواز میکنه. یکی از سیاستهای خداوند در قرآن اینه این مرغ خیال ما رو ببره به سمت جاهایی که برای ما نقش سازنده و تربیتی داره، برعکس رسانه‌های کشورهای غربی و دشمن دیدین سعی میکنن مرغ خیال انسانها رو ببرن به سمت چیزهای پست و کثیف و باطل. مثلا برای بچه‌ها انیمیشن های خیالی و اینها زیاد ایجاد میکنن، مرغ خیال بچه‌ها رو ببرن به سمت اینها. برای بزرگسالها فیلم های زشت درست میکنن، مرغ خیالشون رو ببرن به سمت امور زشت، مسائل پست و حیوانی. ولی خداوند در قرآن میگه مرغ خیالتو ببر به سمت بهشت که نقش اصلاحی و تربیتی داشته باشه برات، مرغ خیالتو ببر به سمت بهشت زمینی عصر ظهور که نقش اصلاحی و تربیتی داشته باشه برای شما. اگر ما مرغ خیالمون رو ببریم اونجایی که باید ببریم، تو فضای بهشت اخروی، تو فضای بهشت دنیوی عصر ظهور، خیلی توی اصلاح و تربیت ما میتونه مؤثر باشه، بسیار زیاد. آیه 26: ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. خداوند از این که به موجودات کوچکی مانند پشه و حتی کمتر از اون مثال بزنه شرم نمیکنه. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. در این میان اونا که ایمان آوردند میدانند که آن حقیقتی است از طرف پروردگارشان. و اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. اما اونایی که راه کفر رو پیمودند اینو بهانه میکنن، میگن منظور خدا از این مثل چه بوده است. یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. خداوند جمع زیادی رو گمراه و گروه بسیاری رو هدایت میکنه. البته منظور اینه که خداوند فضا میده، اونا خودشون انتخاب میکنن، خداوندم که حول و قوه میده، هر کس تو مسیر خودش میره. در واقع اول خودشون انتخاب میکنن راه هدایت یا ضلالت رو. و ما یذل بهی الا الفاسقین. و خداوند تنها فاسقان رو گمراه میکنه. یعنی خیلی خلاصه و مختصر و مفید بخوایم یه جمله قصارم بگیم، حول و قوه از خداوند، انتخاب و اختیار از مخلوقه. که اینجا میتونیم به خداوند نسبت بدیم که یذل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا، چون حول و قوه از خداونده. اما ادامش: و ما یذل بهی الا الفاسقین. انتخاب و اختیار با انسانه، خودش فاسق شده، خودش خط قرمز رد کرده، حول و قوه هم که خداوند داده و دچار ضلالت و گمراهی شده. در مجموع آیه 26 هم میفرماید وقتی میخوایم حق رو بگیم نباید خجالت بکشیم، نباید شرم داشته باشیم از مثال های کوچک. بگیم مثلا یه مثال بزنیم الان سطح بحث تنزل پیدا میکنه. بله البته مثال های بجا و حکیمانه یادم باید بزنه، ولی وقتی بحث تبیین حقه، انسان باید شرم و حیا رو بذاره کنار، حق مطلب رو ادا کنه که روشن بشه، روشنگری بشه. حیا و شرم تو مواردی که شرعاً، عقلاً، عرفاً اینا مذمومه درسته، اما تو بیان حقیقت که نباید انسان شرم و حیا داشته باشه، خجالت بکشه. خیلی خاکی، متواضع با یک مثال ساده مطلب رو روشن میکنه، چون مثال‌ها خیلی باعث روشن شدن مطلب میشه اگر بجا باشه. طرف میگه آقا ما هنوز بعد 4 دهه نفهمیدیم با دشمن باید تقابل کنیم یا تعامل. یه سیاسی فهمیدن پاسخشو میده، میگه آقا مثل اینه که بگی گاز خوبه یا ترمز. خب یه موقعی گاز لازمه، یه موقعی ترمز لازمه، معلومه دیگه. در مقابل اون کسی که به حقوق ما احترام میذاره تعامل، در مقابل اون کسی که به حقوق ما احترام نمیذاره از بالا به ما نگاه میکنه، روحیه استکباری داره، تقابل. با یه مثال گاز و ترمز بحث تعامل و تقابل در مقابل دنیا کاملا روشن میشه، انقدر روشن میکنه مطلبو که حتی نفهمترین سیاسی هم بالاخره میفهمه، اسکات خصم میشه، دهنش بسته میشه. 3 گروه قبلا گفتیم، مؤمنان، کافران و منافقان. این گروه چهارمه، فاسقان، که خط قرمز رد کنن. مؤمنان عقیده و عملشون هر دو خوبه، کافران عقیده و عملشون هر دو بده، منافقان و فاسقان یکی خوبه یکی بده. تو منافقان عقیده غلطه، دل به سمت باطله، دل به سمت کفره، اما عملشون صحیحه، چون تو جامعه اسلامی زندگی میکنن مجبورن عملشون درست باشه، از روی نفاق دیگه. البته فاسقان برعکس منافقانن، در عقیده و دل مایل به مؤمنانن، مایل به کفار نیستن، آدمایی هستن که به لحاظ باور و اعتقاد سالمن، اما در عمل خط قرمز رد میکنن، حالا به دلایل مختلف. برعکس منافقان، فاسقان عقیدهشون صحیحه، عملشون خرابه. که از بین این 4 تا مشخصه، مؤمن 100% اهل نجاته، فاسق امید به نجاتش هست چون عقیدهش صحیحه، میتونه نجات پیدا کنه، البته ممکنه سقوط هم بکنه، بستگی داره اون آخر ایمانش رو حفظ کنه یا نه. کفار که در درکات 6 جهنمن، منافقان که در درکات 7 جهنمن، آخرین درکات دوزخ. ان شاء الله خداوند بهمون توفیق بده جزو مؤمنان و متقین باشیم. حالا این فاسقان کیان؟ آیه 27: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فاسقان کسانی هستند که پیمان خدا را پس از محکم ساختن آن میشکنن، خط قرمز رد میکنن، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و پیوندهایی رو که خدا دستور داده برقرار سازند و قطع میکنن، و یفسدون فی الارض، و در زمین فساد میکنن، اولئک هم الخاسرون. اینا همان خاسران، زیانکارانن، خسران زدگانن. خاسر یعنی کسی که سود و سرمایه رو با هم از دست میده. اگه به کسی 1 میلیارد تومان بدید، این بره کار کنه، 1 میلیاردش بشه 900 میلیون تومان، اینو میگن زیان دیده. اما اگه به کسی 1 میلیارد تومان شما بدی بره کاسبی کنه، بیاد بگه من همه رو از دست دادم، تازه کلی هم بدهی به بار آوردم، اینو میگن خسران زده. این خیلی بدتر از زیان دیده است. حالا ما در ترجمه میگیم زیانکاران به خاطر اینی که دیگه لفظ دیگری نداریم در فارسی. خسران یعنی علاوه بر اینکه سودی نمیکنی و زیان میبینی، سرمایه رو هم از دست میدی. ان الانسان لفی خسر در سوره عصر اینه، خاسران خیلی خطرناکه. بعد در آیه 28 میفرماد کیف تکفرون بالله، چگونه به خدا کافر میشوید، و کنتم امواتا فاحیاکم، در حالی که شما مردگان و اجسام بیروحی بودید و او شما را زنده کرد. ثم یمیتکم، سپس شما را میمیراند. ثم یحییکم، باز شما را زنده میکند. ثم الیه ترجعون، و سپس به سوی او باز میگردانید. یعنی این همه حیات و مرگ و این همه تو مسیر تحول و تکامل هستید، باز کافر میشید به خداوند. آیه 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، او خدایی است که همه آنچه را از نعمت ها در زمین وجود دارد برای شما آفرید. ثم استوى الی السماء، سپس به آسمان پرداخت. فسواهن سبع سماوات، و آن را به صورت 7 آسمان مرتب نمود. و هو بکل شیء علیم، و او به همه چیز آگاه است. تو این آیات خداوند بعد از اینکه اوصاف منافقان رو گفت، داره معارف توحیدی به ما میده، معارف معاد به ما میده، اعتقادات ما رو در حوزه توحید و معاد قوی میکنه. اگر کسی، اگر یک کودکی، اگر یک سیاسی، اگر یک فردی که وارد دنیای اقتصاد میشه، اعتقادات توحیدی و معادش قوی باشه، هیچ وقت دچار انحراف و سقوط نمیشه. اکثر کسانی که تو حوزه سیاسی یا اقتصادی یا تو عرصه‌های دیگه دچار انحراف و سقوط میشن، چون اعتقادات توحیدی و معادی در وجودشون نهادینه و تثبیت نشده. وقتی ما با قرآن مأنوسیم، اعتقاداتمون در حوزه توحید و معاد قوی میشه، پایه‌های ما سفت میشه و احتمال سقوط و انحراف شدت در ما پایین میاد. قرآن دست از سر ما بر نمی‌داره تا ما رو در حوزه‌های اعتقادی و اخلاقی قوی کنه، تو حوزه‌های اعتقادی در بحث توحید و معاد قوی کنه. در زمان ظهور حضرت ولیعصر، چرا حضرت موفقه میلیاردها انسان رو مدیریت میکنه؟ چون اکثر اونها رو با اون نفس حق و منطق نافذ و کلام تاثیرگذار و منطق اقناعی خودش حضرت ولیعصر اقناع میکنه و جا میندازه معارف توحیدی و معاد رو، و دیگه انسانها خودشون به درجه از بلوغ و رشد فکری و فرهنگی و عملی میرسن، خودشون به ایمان و یقین و تقوا میرسن. نیازی نیست زور بالا سرشون باشه، با قانونهای سفت و سخت و پیچیده اینا رو کنترل کرد و اینا هم هی شیطنت کنن، قوانین رو دور بزنن، مثل امروز. انشالله دلهای هممون منور باشه به این آیات نورانی قرآن و ساختمان فکریمون رو با این آیات پایه‌گذاری کنیم، بالا ببریم، تا در مقابل هیچ فتنه و شبهه‌ای دچار تزلزل و سقوط نشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین و طاهرین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.